انشاءالله. همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما این فرصت اختصاص داره به برنامه بدون خط‌خوردگی. این برنامه تا حوالی ساعت 19 عذرخواهی میکنم تا حوالی ساعت 20 ادامه خواهد داشت.
خواهیم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام یگانه هستی به سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فراخی خوشحالم که با بدون خط خوردگی دیگر در خدمت شما هستم. در همین ابتدای برنامه جا داره که این برنامه رو تقدیم کنیم به شهید والا مقام محمد جهان‌آرا.
بچه ها وقتی مسئله پشتی بیسیم تعریف میکردن، میگفتن با که مثل مواجه هستن، همونجا هم وصیت هاشون میکردن و خیلی از بچه ها من یادم هست وصیت هاشون خودم نوشتم.
بله، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. یاد و خاطره تمام شهدای جنگ تحمیل و گرامی می‌داریم. امشب در برنامه بدون خط خوردگی یک سوال پیامکی هم داریم از شما و از شما می‌خوام که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید. شماره پیامک 301035. پس یک جمله برای در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید، حتما خواهیم خواند. شماره پیامک 301035. بریم به سراغ آنچه که در برنامه امشب به آن خواهیم پرداخت. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به استقامت مردم غزه. سپس به بررسی تحرکات ایران برای توقف جنایت علیه مردم غزه خواهیم پرداخت. در برنامه امشب مشارکت مردم در انتخابات و شکست جوسازی دشمن در مورد انتخابات را بررسی خواهیم کرد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به الزامات دور دوم انتخابات مجلس و موضوع دیگری که بررسی می‌کنیم جمهوری اسلامی و جمهور مردم هست. در مورد تنظیم بازار شب عید با مسئولان گفتگو خواهیم کرد و چشم‌اندازهای کشور رو در حوزه احداث نیروگاه‌ها مورد بررسی قرار میدیم. با بدون خط خوردگی تا پایان همراه باشید. بله، در بدون خط خوردگی امشب از شما درخواست کردیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید، آن را خواهیم خواند. شماره 301035. یک خبری هم من دارم میبینم که وزیر ارتباطات گفته ایدانه اینترنت دولت به مردم. وزیر ارتباطات از اختصاص بسته 5 گیگابایتی اینترنت به همه مردم به مناسبت فرستادن عید نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داده. 5 گیگابایت اینترنت به همه مردم اختصاص داده شده و ایشون گفته که کاربران میتوانند تا پایان اسفند ماه با مراجعه به آدرس my.gov.ir یکی از شماره خودشون رو وارد کنن و 5 گیگ اینترنت رو my.gov.ir این رو درخواست، در واقع من فکر میکنم که مخفف گاورمنته، و به هر صورت شماره رو وارد کنن و اینترنت رو دریافت کنن. شما با بدون خط خوردگی همچنان همراه هستید. بله، بریم به سراغ موضوع اولمون، یعنی بررسی استقامت مردم غزه که همچنان در اوج هستش و رهبر معظم انقلاب هم به نکات مختلفی در این باره در صحبت‌های اخیرشون اشاره فرمودند. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله و جناب علی و شنوندگان عزیز و قبولی طاعات و روزه‌داری در خدمتم.
آقای دکتر، هیچگاه کسی فکر نمی کرد که شاهد چنین مقاومتی از سوی مردم غزه باشیم و از اون طرف هم اسرائیل چنین محاسباتی رو به هر حال در شروع جنگ نداشت و فکر نمی کرد که مردم غزه اینقدر پایداری نشون بدن و بمانند و حتی کوچ نکنند. چرا این اتفاق افتاد؟ چه باورهایی در این مسئله تأثیر و نقش داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که یکی از صفات شایسته و بایسته، در واقع صفات حسنه یا در اخلاق مطرح میشه، صبره که فرمودید، و این نتیجه ایمانه دیگه. اگر کسی به چیزی ایمان داشته باشه، در راه اون مقاومت میکنه و صبر میکنه، حتی کسایی که ایمان ندارن برای اون هدفشون، هدفی رو مثلا قبول داره طرف، برای اون صبر میکنه، تحمل میکنه مشقاتی رو تا به اون نتیجه برسه. ولی در اسلام صبر عرض شد که یکی از صفات پسندیده است که در قرآن فوق‌العاده بهش پرداخته شده و یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی به صابران اجری میدن در اون دنیا که حساب کتاب نداره. و صبر در سه چیزه دیگه، در مصیبت که به انسان مصیبتی وارد بشه، مالش، جانش، نمیدونم خانوادش، هم چیزی مثلا آبروش، محصولاتش اینا بمیره، یا اینکه در طاعت خدا مثلا ماه رمضان روزه میگیره، خب نمیخوره، نمیشار آش آمد مثلا،
بله،
یا گرم مثلا طاعت، یا در جهاد و امثال. یکی هم در معصیت، یعنی مقابل معصیت خودشو نگه میداره.
بله،
این سه نوع صبر رو ما داریم. در مردم غزه نشون داد که ایمان و باور اونها چنان بالاست که تمام این مشقات رو تحمل میکنن، یعنی کشته میدن، زخمی میدن، اسیر میدن، مسکنشون تخریب میشه، تشنگی میکشن، گرسنگی
بله.
میکشن، امنیت ندارن،
بله،
امنیت روانی ندارن، محاصره هستن، قطع آب و برق، حتی قطع ارتباطات که مطلبی به بیرون درز بکنه، و اینا علارغم این مشکلات و مصائب و اینها تحمل میکنن و صبر میکنن. نشونه ایمان فوق‌العاده اینا و بالای این هاست.
بله،
خانواده جلو چشمشون از دست میرن و شهید میشن و اینها صبر میکنن. و عرض شود که در واقع تسلیم دشمن نمیشن. خب ما نمونه کم داریم که حالا مثلا یه کسی ممکنه تا مرز زخمی شدن یا اسیر شدن یا تخریب مسکن تحمل کنه، ولی بعدش دیگه نه.
بله،
ولی اینا همه این مصائب بهشون وارد شده. ما در قرآن هم نمونه هایی داریم، هم آیاتی داریم که میفرماد اصبروا و صابروا و رابطوا، یعنی صبر کنید و همدیگر رو توصیه به صبر کنید و رابطه با هم داشته باشید، که واقعا اینها دارن مظهر این آیات میشن. یا در دعای رزمنده ها از رب منو افرق علینا صبرنا، خدای بر ما فرو بری صبر رو و سب به دقدا منو ثابت قدم رو بکنم تا به نتیجه برسیم. به طب در راه رسیدن به هدف اگر صبر باشه، مشقات رو انسان تحمل کنه، پایداری بکنه، استقامت بکنه، به نتیجه دلخواه انشاءالله خواهد رسید.
آقای اسلامی، در سوی مقابل این سوال مطرح میشه که خود اسرائیل چقدر فکر میکرد که مردم غزه چنین تاب‌آوری داشته باشن، چنین ایستادگی کنن، کوچ نکنن، چون یکی از اهدافشون همین کوچه دیگه. الان رئیس سازمان سیا که سفر کرده به مصر گفته میشه که از اهداف پشت پرده این سفر همین کوچاندن مردم غزه و فراهم کردن شرایطش هستش. خود اسرائیل چنین محاسبه‌ای رو داشت؟
بله، اسرائیل سه تا هدف داشت. یکی این که میخواست کل فلسطینی‌ها رو این منطقه خارج بکنه، دو حماس رو نابود بکنه، سه اسیراش رو به دست بیاره.
بله.
به این سه هدفش که عمدتاً و خودش هم رسماً و علناً اعلام کرد نرسید در این بعد از حدود 6 ماه.
به خاطر همین ایستادگی من.
بله بله، به خاطر همین ایستادگی بود که نرسید و نتیجه هم انشاءالله از آن صابرانه. در قرآن هم هست که خدا وعده داده که ان الله مع الصابرین، خدا با صابرانه و جایی که خدا باشه اونجا دیگه افول و نزول و بن‌بست و اینا نیست و نتیجه خواهد داد. همینطور که ما در انقلابمون دیدیم، در جبهه‌ها دیدیم، در دفاع مقدس دیدیم، در دفاع از حرم دیدیم، در مقابل داعشیان و امثالهم، اینا نشون داد اون جایی که صبر، البته آسیب جدی بوده، مهم بوده، هر ذره‌اش واقعا سخت، انسان جلو خود مثلا خانواده‌اش یکی فرزندش مریض میشه خیلی سخته.
آقای اسلامی، مردم غزه انتظار داشتن به خاطر ملیگرای عربی هم که شده کشورهای عربی در کنارشون قرار بگیرن، اما این اتفاق رخ نداد. چرا؟
اتفاقا این به اصطلاح سطح رو اینا عبور کردن دیگه. یعنی قبلا بحث ناسیونالیسم و ملیگرایی عربی مطرح بود.
بله.
و امروزه نشون داد اون جوابگو نیست، چون
بله،
اگر اینها میخواستن عمل بکنن قبلا خود خب اعراب مدعی بودن.
بله.
امروز کنار کشیدن زیرا اون مشکل ایمانی رو دارن دیگه، اینا ایمان دارن، اونا ایمان ندارن. اونا میخواستن یه کار روتینی بکنن و مثلا از عرق عربیت، در حالی که اینا هم عرب هستن هم سنی.
بله.
و لازم بود که همه ازشون حمایت بکنن. اینجا نشون داد حتی به آرمانهای خودشون هم که عربیت و عرب شود که مثلا اهل سنت بودن هستش، به اونم وفادار نیستن و نشون داد که اینطور نیست. البته ملت‌ها قیام کردن در اقصا نقاط عالم و در پنج قاره. شما می‌بینید تقریبا هر روز در اروپا، با اینکه حالا هم اینا عرب نیستن، زبانشون عرب نیست، هم خیلی‌هاشون مسلمان نیستن مثلا، ولی در حمایت از فلسطین و غزه به میدون اومدن و یه نقطه وحدتی بین ملت‌های جهان شده، علارغم ادیان مختلف و مثلا مکاتب مختلفی که دارن.
آیا در نهایت این استقامت مردم غزه میتواند به پیروزی و مجبور کردن اسرائیل به آتش بس شود؟
مسلما همینطوره. چرا؟ چون الان هم خود نتانیاهو هم اعلام کرد، گفت چون ما به اهدافمون نرسیدیم باید ادامه بدیم.
بله.
امریکا و اروپا به این نقطه رسیدن که باید مدارا کنن، لذا از موضوع نسل کشی یا اخراج فلسطینی ها از فلسطین.
بله.
کوتاه اومدن، یعنی حتی رسیدن الان به مرحله دولت فلسطینی.
بله.
ولی اسرائیل چون تمام وجودشون به این موضوع بستگی داره، به ویژه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل.
بله.
خب براشون مهمه، یعنی مرگ و زندگیشونه.
بله.
اگر از اینجا شکست بخوره، یعنی باید جمع کنه به قول معروف بره، یا ترورش میکنن یا استیضاحش میکنن یا تجدید انتخابات میشه در اسرائیل، که در هر سه صورت نابودی نخست وزیر فعلی اسرائیل هستش. فلذا اینها به نتیجه دلخواه نرسیدن. نشونم میده، دوباره میگه میخوام مثلا
بله.
حمله کنم به رفح، از طرفی اسیراشونو به دست نیاوردن.
خیلی ممنونم. بله،
خواهش میکنم،
سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. متشکرم، باهاتون خداحافظی
میکنم. باشید، خدا نگهدار.
بله، گفته بود کردم با آقای علیرضا اسلامی پیرامون استقامت مردم غزه. با بدون خط خوردگی همراه باشید. امشب از شما خواستیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید. شماره پیامکسی 1035. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0915 آخرش 56 گفتن که سلام مردمان غزه، استقامت استقامت استقامت، آفرین بر این استقامت. آقای حسن معتمدی نیا از بیرجند، شما با بدون خط خوردگی همچنان همراهید. بله شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. ما امشب از شما خواستیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید. شماره پیامک 3010-35. یکی از شنونده‌ها با پیشنهاد 0912 آخرش 58 نوشته که خطاب به مردم غزه میگم واقعا تک تک شما اسطوره اید. و شنونده‌های دیگری هم به هر حال پیام دادن و گفتن که ای کاش کسی از ملت‌های مسلمان دلش به حال مردم غزه میسوخت به ویژه کشورهای عربی. به هر صورت نکته‌ای رو گفتن که کشورهای عربی به ویژه دولت‌هاشون باید بیشتر توجه کنن به مردم غزه. با ما همچنان همراه باشید. بله شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید و در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای مشتبه فردوسی پور، مدیر میز غرب آسیای وزارت خارجه، درباره تحرکات ایران برای توقف جنایات اسرائیل علیه مردم غزه. سلام آقای فردوسی پور، به برنامه ما خوش آمدید.
خدمت شما جناب آقای فرخی و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام سلام دارم. شب بخیری و قبولی تاعت عبادت در خدمت شما.
سپاس از این که با ما همراهید. خب من میدونم که ما تحرکات دیپلماتیکمون بسیار بالا بوده در چند ماه گذشته برای اینکه به اسرائیل فشار دیپلماتیک وارد کنیم، افکار عمومی دنیا رو در این باره بیشتر متوجه جنایات اسرائیل در غزه کنیم. کمی از این مسئله برام میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید، بله ما تحرک دیپلماتیکمون بالا بوده و همینطور سفرهایی رو وزیر محترم امور خارجه داشتن به بله بری از کشورهای حوزه منطقه‌ای و همطور ژنو و نهادهای بین‌المللی ارتباطات ارگانیک و فیزیکی ما داشتیم در رابطه با بحث غزه، دفاع از مظلومیت ملت مظلوم فلسطین و همطور که استعزار داریم با توجه این که ماه رمضان، ماه مبارک رمضان حلول پیدا کرده، طبیعتاً فعالیت‌های دیپلماتیک و تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش بس موقت و سپس دائم در شرف اجرا بود و بله. مذاکرات فشرده‌ای در قاهره صورت می‌گرفت و ما هم بی ارتباط نبودیم بله. با میانجی‌ها و طرف‌های مذاکره کننده در ارتباط تلفنی و همینطور ارتباط دیداری و حضوری از طریق فرایند کشورهای ثالث بودیم و تلاش‌های دیپلماتیک خودمون رو برای رسوندن به نتیجه این مذاکره به حد اعلا رسوندیم و تلاش کردیم که بلکه این آثار جرم جنایات و عرض به خدمت شما که فشار بی امانی که علیه ملت مظلوم فلسطین مخصوصا مردم در زندان غزه و مجتمع در جنوب باریکه غزه در رفح ایجاد شده رو بتونیم سبک کنیم و بتونیم باری رو از حوزه در واقع دیپلماتیک بر عهده بگیریم برای اینکه بتونیم مصائب ملت مظلوم فلسطین و مردم غزه رو بکنیم.
آقای فردوسی پور، ببینید در کنار سطوح بالای دیپلماسی ما نیاز به دیپلماسی عمومی داریم جهت ارتباط برقرار کردن مستقیم با افکار عمومی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای مسلمان منطقه. در این باره وزارت خارجه چه میتواند بکند و به نظر شما چه کارهایی باید مجموعه دستگاه دیپلماسی و رسانه کشور انجام بده برای اینکه ارتباط مستقیم برقرار کنه با افکار عمومی به هر حال کشورهای مسلمان منطقه و کشورهای جهان، ولی کشورهای مسلمان مهمتر هستش فعلا در گام اول؟ بله
همینطوره که شما میفرمایید. طبیعتاً ما دو فرایند اقدام دیپلماتیک به صورت تعریف شده و مفهوم یافته داریم، یکی دیپلماسی رسمی هست و یکی دیپلماسی غیر رسمی.
بله
دیپلماسی رسمی هم چیزی است که الان داره اتفاق میفته و در سوال اول شما تا حدودی من توضیح دادم. فرایند طرح‌های پیشنهادی است که از طرف در واقع نهادهای بین‌المللی و برخی کشورها داره طرح میشه، این جمله طرح مصر بوده، طرح قطر بوده، طرح پاریس بوده، اینا هر کدوم ظرفیت‌هایی رو مطرح کردن، ولی به جهتون که شروط جنبش مقاومت حماس رو در بر نداشته طبیعتاً جنبش حماس بر نتابیده و آخرین طرحی که تو دستور کار بود اینه که الان نمایندگان جنبش حماس در مسیر قاهره هستند، بلکه از فردا این طرح در دستور کار قرار بگیره و مذاکراتش انجام بشه و در گام نخست در واقع تبادل کودکان خردسال و زنان و کهنسال ها انجام بشه و در قبال اون در واقع یک آتش بس موقت حداقل شکل بگیره و به تبع اون کمک های انسان دوستانه برای مردم بیدفاع غزه به درون غزه راه پیدا بکنه. البته این کارهایی رو که ایالات متحده آمریکا کرد بیشتر خفت و خاری و حقارت خودش رو نشون داد که کمک ها از طریق فضا به صورت چتر بر سر مردم غزه ریختن.
کمک بود یا آی دکتر به نظر شما یا یک جست بود بیشتر؟ یا مثلا برای انتخابات بود؟
این پروپاگاندا بود. بالاخره دموکرات ها تحت فشار افکار عمومی داخلی ایالات متحده آمریکا هستن و باید این افکار عمومی رو یه مقداری از التهاب بکاهن و فروکش کنن و روی کرده در واقع دموکرات ها میدونید چون اساسا نهادگرا هستن و فرایند حل اختلافات و بحران های بین‌المللی از طریق فرایند نهادهای
به دنبال رأی بدنه مسلمان هم هستن.
طبیعتا مسلمان هم اونجا ظرفیت قابل توجهی هستن که اینا چون مدافع ملت مظلوم فلسطین هستن. البته این کمک ها بیشتر همونطور که شما فرمودید پروپاگاندا و تبلیغاتی بود چون بخش معظمش تو دریا ریخت یا توی سرزمین های اشغالی و بخشش هم قبل از مرز رفح یعنی در سرزمین های مصر در سینا فرو ریخته شد. بخش اندکیش دست مردم فلسطین رسید. البته اینا همش ظلم و جنایته. من معتقدم اقدامی که اینها دارن میکنن بیشتر کالاهای مصرف گذشته است، بیشتر کالاهای تراریخته است که در حوزه ژنتیک مردم فلسطین یک نوع ترور کور داره محسوب میشه و اینها با خوشخیالی در واقع این مسیر رو دارن طی میکنن که از بهره تبلیغاتیش بتونن استفاده کنن. ولی به هر حال عرض کردم اون چیزی که در فرآیند رسمی داره شکل میگیره میز مذاکراتی است که در قاهره شکل گرفته و کشورهای طرف موضوع هستن و مقاومت هم خودش هست. طبیعتا شروط هر یک از دو طرف درگیر به نوبه خودش حائز اهمیته و چانه زنی ها داره صورت میگیره. امیدواریم که بتونیم به یک آتش بس موقت 6 ماهه دست پیدا بکنیم و این زمینه رو برای آتش بس بلند مدت بازسازی غزه و کمک های انسان دوستانه برای مردم مظلوم فلسطین رو در بر بگیره.
فکر میکنم اگر افکار بله.
نکته های اهمیت دوم دیپلماسی غیر رسمی. دیپلماسی غیر رسمی وجوه مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره. یه بخش شما بهش میگیم ترکتو، در واقع گفتمان نخبوی هست که در قالب مسیر دو تعریف میشه و این گفتمان هایی است که از طریق فرایند حوزه آکادمیک و نخبگی و فرهیختگان انجام میدن و این کمک میکنه به دیپلماسی رسمی. یه بخشش مربوط میشه به افکار عمومی که شما بهش اشاره فرمودید. طبیعتاً امروز یکی از نقاط عطف 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصا به حرکت در آمدن افکار عمومی قلیان و جوششی است که در خود کاخ سفید در خود آمریکا واشنگتن ما شاهدش هستیم و امروزه در واقع مردم این روشنبینی رو پیدا کردن که دفاع از مظلوم و دفاع از حق رو و دفاع از مقاومت حق طلبانه رو دستور کار خودشون قرار بدن. ما هم در کشورهای اسلامی دیدیم طبیعتاً بایستی آماده بشیم برای ظرفیت روز جهانی قدس و من فکر میکنم روز جهانی قدس نقطه عطف و نقطه اوج قله
فرصتیه برای اینکه
تحرک افکار عمومی است که بایستی شاهد جوشش و خلیان جهانی باشیم و این دفعه روز جهانی قدس رو واقعا به معنای اهم و اخص کلمه به صورت جهانی و پرپیمانه اجرا بکنیم و این مشت محکمی باشه به دهن امپریالیسم، به دهن ایالات متحده آمریکا و همطور رژیم صهیونیستی که دیگه این جرم و جنایات رو دستور کار و ارتکابش رو کم بکنن و از بین بره.
به هر صورت پیوند مردم در روز جهانی قدس در کشورهای مسلمان نقش مهمی داره در ایجاد فشار بر رژیم صهیونیستی. افکارمون بسیار در جهان امروز مهم هستن و نمیشه نایدش گرفت و تحرکات ما هم در این زمینه میتواند مؤثر باشد. سپاس از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از شما. شما رو به خدای بزرگ.
بله خدا نگهدار. بله گفته بود کردم با آقای مجتبی فردوسی پور مدیر میز غرب آسیا وزارت خارجه درباره تحرکات ایران برای توقف جنایات اسرائیل علیه مردم غزه. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. از شما در برنامه امشب خواستیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید. شماره پیامک 3010-35. یکی از شنوندهام گفتن که سلام، با پیشماره 0917 آخر 0 گفتن سلام، این مقاومت یعنی دفاع از خاک، دفاع از دین، دفاع از وطن تا آخرین قطره خون و انشاءالله مردم غزه پیروز هستن. بله، در برنامه امشب بدون خط خوردگی از شما پرسیدیم که، یعنی در واقع از شما خواستیم که یک جمله برای ما در مورد مقاومت مردم غزه بنویسید. شماره پیامک 301035. خیلی از شنوندهامون دارن پیام میدن. یکی از شنوندهامون پیام دادن با پیش شماره 0939 آخر 63، گفتن باید بعضی کشورهای عربی بدانند که زمستان برای مردم غزه تمام میشود و روسیاهی میماند برای زغال تا ابد. آقای جعفر نافشکی از کرج و گفتن جانم فدای مردم غزه. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0914 آخرش 18 گفتن که درود بر برادران جنگ های نامتقارن. اشاره داشتن به نحوه جنگ به هر صورت گروه های مقاومت فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی. امشب در برنامه بدون خطخوردی از شما پرسیدیم، از شما خواستیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بفرستید. شماره پیامک 301035 پیامک ها همچنان داره میاد و خیلی از شما شنونده های عزیز پیام دادید، حمایت کردید و تاکید داشتید که مثلا یک شنوندی با پیشماره 0919 آخرش 53 گفته این مقاومت در نهایت به نابودی رژیم صهیونیستی قطعا منجر خواهد شد. شنونده دیگری هم با پیشماره 0912 آخرش 14 اشاره کردن که مقاومت مردم غزه نتیجه بخش بوده و باز هم بیشتر نتیجه بخش خواهد بود و اونم نابودی رژیم صهیونیستی به هر صورت حاصل این مقاومت خواهد بود. امشب در برنامه بدون خط خوردی از شما خواستیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید. شماره پیامک 301035. ما همچنان منتظر پیام های شما هستیم. بله، شماره پیامک ما 301035. از شما خواستیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید. شنونده با پیش شماره 0991 آخرش 23 گفتن اینجا محسن طاهر خطاب به مردم غزه عرض میکنم که مسیر شما مسیر پیروزی است و انشالله چیز زیادی به پیروزی باقی نمانده است. و شنونده دیگری هم عرضم به خدمت شما با پیش شماره 0938 آخرش 12 گفته که انتهای این مسیر برکناری نتانیاهو و پیروزی مردم غزه هست. شنونده دیگری با پیش شماره 0914 آخرش 13 گفته که به هر صورت مردم در کشورهای اسلامی باید به حکام خود فشار بیارن تا در پشت مردم غزه بایستند. منظورشون کشورهای عربی هستن که حالا دولت مرداشون خیلی برخی از دولت مردان کشورهای عربی آنچنان که باید از مردم غزه در مقابل جنایت‌ها حمایت نکردن. امشب در برنامه از شما خواستیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید. 301035 شماره پیامک ما هست. پیامک ها همچنان داره میاد. شنونده دیگری با پیش شماره 0912 آخرش 70 عنوان کردن که قطعا انتهای این مسیر پیروزی مردم غزه است و باید مقاومت بیشتری کنن چرا که پیروزی نزدیکه. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید و ما امشب در برنامه از شما خواستیم که یک جمله در مورد مقاومت مردم غزه برای ما بنویسید. شماره پیامک 301035 با بدون خط خوردگی همراه باشید. بله، خب همونطور که هواداران فوتبال و علاقه‌مندان به فوتبال میدونن و مطلع هستید امشب در ورزشگاه آزادی ساعت 8 بازی استقلال و پرسپولیس برگزار میشه، شهرآورد 103. خب توی این چند روز اخیر هم صحبت‌های درباره واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی بود. در همین باره سخنگوی دولت به نکاتی اشاره کرده. به تازگی یک بخش رو آماده کردیم در این باره بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه خواهیم داد.
خب این دو تیم، دو باشگاه فرهنگی ورزشی، هم استقلال هم پرسپولیس، خب سرمایه های ملی کشور ما هستن طبیعتاً، هواداران بسیار زیادی دارن، دولت هم رسالت خودش رو پشتیبانی از این سرمایه های ملی و حمایت از این هواداران عزیز قرار داده بوده. واقعا از ابتدا تلاش شد که موانع حقوقی و مشکلاتشون هرچی میشه دولت کمک کار این دو باشگاه باشه که بتونن موانع حقوقی که دارن رو برطرف بکنن. خب این فرایند واگذاریشون به مردم